اشراق و ما ادراک ما اشراق.
دشمن سه مرحله کار کرده در مقابل امامت، سه مرحله ای که دقیقاً همراستای هم. وقتی معصوم حاکم بود علیه شورش کردن که حاکمیتش ور افته، امام علی حکومت نکن. معصوم وقتی در منصب حکومت قرار میگیره میخواد مجرای عدل رو دنبال بکنه، شورش میشه علیه. شورش از طرف کیه؟ این کلمه رو ستاردار بکنید،
اشراف.
امام وقتی حاکمه اشراف علیه شورش میکنن، وقتی حاکم نیست بهش یورش میبرن، اجازه نمیدن بشینه سر جاش. او همیشه موجودی خطرناک. امام معصوم همیشه برای طبقه اشراف، اونهایی که دنبال تبعیضن، اونهایی که دنبال طاغوت گری هستن، همیشه موجودی خطرناک. باید حتما از نبودنش مطمئن بشه. مرحله دوم، امام حاکم نیست، لباس قیام برتن میکنه، میخواد انقلاب کنه. وقتی میخواد انقلاب کنه، انقلابش رو به خون میکشن. کی؟ میگی یزید حسین رو کشن. البته یزید خودش سردسته اشراف، ولی یه کسی توی وسط گم میشه، طبقه اشراف. چی شد که کوفه ای که همه بیعت کرده بودن با مسلم یه شبه عوض شد؟ آخه باید یه حرف مقبولی آدم بشنوه. خیلی ساده، اشراف کوفه رو عبیدالله از زیر زمین اوورد توی دارالاماره، دارالامارهی که معاصره بود، ایشون رشوه داد. اشراف پول گرفته بودن، فقرا هم تهدید شدن که پولتون رو قطع میکنیم، اشراف پولتون رو قطع میکنن، همه شدن جاسوس. هر کسی نگاه میکنه نکنه یکی بره با امام حسین که بعد هممون رو میگیرن و هممون بینون میشیم. کوفه یک شب سقوط. اشراف و ما ادراک ما اشراف. وقتی پول خرج میکنن کربلا رو رقم میزنن، خون میریزن، خون شریفترین انسانهای الهی رو ریختن روی زمین. مرحله سوم، اشراف اومدن یه دو تا چهار تایی کردن، گفتن اصلا بیاید یه کاری بکنیم، که اصل بحث من با این مرحله سومه، بیاید به اصطلاح امروزی ها پیشگیری بکنیم، یه کاری بکنیم که جامعه دیگه اصلا انقلابی گری توش اتفاق نیفت. هی یه کسی بلند نشه پرچم عدالت و فقرا و آقا چرا بعضیا میخورن بعضیا هیچی ندارن، به طور کلی بمیره دیگه. و اگر کسی ورداش اینقدر کوچولو و مهجور و ناچیز باشه کسی دنبالش نیفته، حاشیه باشه. الا قیام های اتفاق افتاد، اما هیچ کدومش نتونست اثر آنچنانی بذاره. پیشگیری بکنیم. چطوری پیشگیری بکنیم؟ ساختارهای جامعه رو یه جوری برسیم بچینیم که انقلابیگری دیگه تمام بشه، کسی دیگه دنبال این ارزش ها و انقلاب کردن برای ارزش ها و خطر کردن برای ارزش ها نباشه. امام سجاد شروع این دوره است. به خاطر همین یه جمله خیلی مهم می‌داره. ایها المؤمنون مصیبتکم الطواغیت من اهل الرغبه فی الدنیا المائلون الیها المفتونون بها. مصیبت شما مردم مؤمنین، بهتون بگم یک کلمه است، اشراف، طواغیت اقتصادی، طاغوت هایی هستن از اهل رغبت به دنیا، اونهایی که چنگ زدن همه دنیا رو بخورن، سیر هم نمیشن، از جیب همه آدم ها هم که خالی کنن، همه بیت المال هم که قورت بدن هنوزم میخوان، هل من مزید میگن. اینا فتنه گرای اصلی هستن. فلش داد تا الان مشکل همین. براندازها دو تا دسته هستن در زمانی ما، تئوری پردازهاشون. در اتاق جنگهای نرم خارج از کشور دو دسته ما فیلسوف برانداز داریم. تئوری فیلسوفان اول اینه، براندازی در مثل جمهوری اسلامی که داره شعارهای توحیدی و شعارهای ارزشی و عدالت و حرفا میده از طریق بنیانها و نهادهای دموکراتیک. میگه همه وقت خودتون رو بذارید سر جنبش دانشجویی، بذارید سر مطبوعات، بذارید سر احزاب، آروم آروم ناخونک بزنید به یه ارزش ها. حزبی که تو ایران از یه الگو پیروی کرد و گرفت، حزب مشارکت، یه دهه ایجوری کرد، جبهه مشارکت درست کرد، ایران برای همه ایرانیان، آقای معین آمد حرفای تیز تون تو 88 هم که قرارگاه اصلی ماجرای 88 حزب مشارکت، تیز و تون برخورد کرد. یه الگو، این الگو رو سریع دیدن شکست خورد. چرا شکست خورد؟ مثلا گفتن اینا رو نوشتن ها، من اینطور از زبان حال نمیخونم، قال خیلی ها. مثلا رهبر انقلاب میاد توی سخنرانی میگه، تو بین بسیجیان غیور جمع میشه، میگه که مطبوعات شده از پایگاه دشمن، فردا با تکبیر این مردم 60 تا روزنامه بسته میشه، بری پاکار دامش. همه او سر و صداهای دیروز یه شبه تعطیل میشه. تو فتنه 88 یه باره میریزن سرشاخه های اصلی فتنه گری رو میگیرن دامش. فتنه نبود، مردم مشکلی نداشتن، اینا بودن که شو درست کرده بودن، ماجرای آفریده بودن. اینجوری
زیر فایده نداره. اینا هر وقت تونستن مردم رو به صحنه بیارن کار شما تمامه. الگوی دوم رو بگیر. به موازات همون شروع شده ها، نگذاشتن این تعطیل بشه اون. گفتن بذار دوتاش با هم، یه اگه شکست خورد او باشه و او یواشتره ولی محکمتره. او چیه؟ الگویست معروف به الگوی ریچارد رورتی، یکی از فیلسوفان همین هست. میگه چی کار کنید؟ میگه ساختارها روی کاریش بکنید، همون مرحله سوم اشرافی، که دیگه نشه توش انقلابیگری بکنید. نشه. هر کی میخواد بیشتر درباره اینها بدونه، مثلا هفتنامه شهروند که متعلق به همین جناها بود، سال 87، 23 تیر 87، شماره 54ش، یه مقاله زد به نام زنده باد سرمایه‌داری. همین آدم یک کتابی هم نوشته به نام یقه سفیدها. یقه سفیدها منظور همین آدمهای سرمایه سالاری هستن که یواش یواش پدید میان. خیلی ساده و روشن میگدش. میگه ببین اگه یه اتفاقی بیفته که یه عده‌ای سرمایه دار تو کشور پیدا بشن، من میگم یه طبقه اشرافی تو هر شهری پیدا بشن، اینها به مرور دلشون یه چیزهایی میخواد که قوانین و ساختارهای انقلابی اون اجازه نمیده. اونا دلشون بزن به کوب میخواد، اونا دلشون رفتن اومدن راحت میخواد، اونا دلشون پارتی میخواد، اونا دلشون ویلا میخواد، اونا دلشون چی میخواد چی میخواد چی میخواد. بسیجی نمیذاره، حزب اللهی نمیذاره، آموزه‌ای به نام امر به معروف نمیذاره، شعارهای انقلابی نمیذاره. خب اینا اگر تو هر جایی درست شدن نمیشینن سر جاشون. خب ثروت گره میخورد به قدرت. اولا این سرمایه‌دارا هم دیگه رو پیدا میکنن، خیلی جا هست که هم دیگه رو پیدا بکنن تو خرید و فروش هاشون، تو تفریحاتشون. بعد میبینن خب نمیشه، خب ما الان با این بسیجی بی‌ترمز چطوری حرف بزنیم؟ گوش نمیدن. ما میریم یه جای دیگه حرف میزنیم. ثروت گره میخوره به قدرت. یعنی به مرور سرمایه‌دارها یه جوری میگن که کیو بفرستیم مجلس امر و نهی منکر رو چوت بکنه بره دیگه، نباشه آقا. چی مزخرفات چیه؟ هر کی آزاده، دلش میخواد تو برو گریه کن تا پیش بابات بریم، من دارم میخوام اینجا رقاصی کنم، به تو چه فضولی؟ چون همدیگر رو پیدا کردن، نماینده اینا میاد مجلس، نماینده اونم اومده، اونم اومده، اونم اومده، یه فراکسیون بی صدایی میشه. بعد یه باره میبینی که اتفاقایی میفته. میگم الان براتون اتفاقایی که میفته. جملات اونها رو هم نوشتم و اصلا یاد بشم معرفی کردم. همون مقاله‌ای که گفتم، گفت طبقه نو میخواست خواست ثروت را به خواست قدرت تبدیل کنه. اونجا نماینده تو فرم قبلی حزب و مشارکت بود، اینجا حزب کارگزاران سازندگی. هر کسی از حزب کارگزاران سازندگی یه آدم پیدا کرد که زندان رفته باشه، همشون چفتکاشون بست. هیچ کدومشون شعار تون نمیدن. تو بگو حجاب، اونم میگه حجاب. ولی با کارهای اقتصادیش یه کاری میکنه که حجاب کشک، محال حجاب را بیفته دیگه. من چرا خودم دشمن میکنم؟ چرا علی خودم احساس بکنم؟ الان اینا خیلی هاشون سرکاران ها از توی هیئت دولت هستن تا پرن.
این در جامعه اسلامی مقبول نیست و پولدار و سرمایه‌دار و طبقه اشراف نباید به اون حدی برسند و سرمایه اونچنان قدرتی در جامعه پیدا کنه که یک عده پولدار و ثروتمند و گردن کلفت در مسائل سیاسی جامعه دخالت کنند، وکیل بیارند، وکیل ببرند، قدرتمندان رو بیارند، رئیس جمهور بیارند، سیاستمدارها رو عوض کنند، سیاستها رو دیکته کنند، قانونها رو بر قوه قانونگذار تحمیل کنند. این هم در جامعه اسلامی به هیچ وجه مقبول نیست و هر چیزی که به اینجا منتهی بشود یک خطر و واجب الاجتناب.
بزنید مثال بزنم تا روشن بشه. مثلا حجاب،
انقلابیگری شما حزب اللهی ها درباره حجاب.
امید موج میزنه تو سینه هامون، اما باید مشکل رو بفهمید. نه بیاید 40 سالگی به این حرفا بخورید، دل سرد بشید، برید مثل آدم پناهنده بشید، یا بعد دیگه پشت بکنید به تمام این حرفای سیاسی و حرفای انقلابی و امثال. از اول بدونو بیا اینه، ما با اینا طرفیم، 30 سال هم هست طرفیم. مثال آقا باید تو کشور ما حجاب باشه. شما بچهای حزب اللهی میاد پلاکارد درست میکنید، از نمایشگاهتون تا حالا 2 نفر با حجاب شده؟ از اینه که میرید تو خیابون میستید گل میدید دست بی حجاب ها که چقدر دلم براتون میسوزه و چقدر شما آدمای خوبی هستید، اجرتون بده خدای متعال. حضرت مهدی دلش به همین حرکات خوشه. یکی از اونها وقتی گلو گرفت چادرشو درست، اصلا چادرو درست کن، چادری نیست که درست کنه، روسریشو درست کنه، روسری نیست که درست کنه. بعد ما فکر میکنیم مشکلمون اون دختره است. میدونی مشکل کیه؟ اشراف. ببینید یه قواره چادر چنده، مانتوی کوتاه چنده، ساپورت چنده، 10 برابر. حالا واسه
کشور شما الان رتبه چندم علمی دنیاست؟
متوسط 19 هم. در سرعت علمی و نوآوری رتبه اول. باورت میشه شما هنوز فرمول رنگ سیاه چادر رو کشف نکردید؟ تازه گفتن کشف کردیم، فکر کنم قلابی بود. هنوز کارخونه چادر در ایران زده نمی شود، اگر هم زده بشود یک سال بعدش ورشکست می شود، در حالی که بزرگترین مصرف کننده چادر خاورمیانه ما هستیم و شعارمون چادر بوده و داریم به دخترانمون میگید الگوی حضرت زهرا چادره، برید دنبال اون. چرا؟ اشراف یک کلمه ساختار جامعه رو یه جوری تغییر بدی که دیگه اگر چهار حزب اللهی هی حجاب 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 برتر چادر چادر کردن بذار دلشون خوش باشه. اصلا بعد چادر نمیگم، ولی عملش یه کاری میکنه که ساختار جامعه رو طوری بکنه که چادر ورفته تو ایران. اینو باور بکنی اصلا کشوری که این همه پیشرفت داره نمیتونه چادر بسازه. چرا؟ چون انحصار واردات چادر دست یک دسته از این اشرافه. این اشراف هم که میگم فکر نکنید به سر من مرزای پهلوی ها، بعضی هاشون از انقلابی های دیروزن، بعضی هاشون تو این جناحن، بعضی هاشون تو اون جناحن. نه فکر کنی همش اصلاح طلبن و نه فکر کنی همش اصولگران، تو او تهه اینا بازیه، همون حاجی بازاری حزب اللهی تصویب دستی که چادر چادر میکنه، همون خودش داره سر چادر رو میبره. بعضیاش اینا رو میخوان بچه‌ها بدونن بعد برن نظم منکر کنن. نه یه بار بعد از اینکه از شروع کرد، اول فکر میکرد همین مشکلی دختر تو خیابون است، رفت اومد بعد دید فلان اداره هم کم کاری میکنه، بعد کشید اومد بزن ما هم بریم با تیم بازنده. نه، از اول بدون با امید ادامه بده حرکت. سود 100% میبره از چادر، 100%، یعنی به ازای 1 دلار 100 دلار سود میبره. خب وقتی ایتور وارد بکنه کارخونه شکست میخوره. اینم میگه چادر، اما نه به خاطر حضرت زهرا، به خاطر جیبش. یه تعدادی از جامعه باید چادری باشن تا من فروش بکنم. دو تا اتفاق بزرگ تو حجاب افتاده، یکی برداشتن چادر، اتفاق بعدی
ساپورت.
اینم ارزشش برای اونها ریاستش اندازه همون برداشتن چادر. ساپورت باید بیاد. اینجا دوباره دست کی تو کاره؟ یک گزارشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میگه چی؟ میگه که قاچاق پوشاک 500% رشد داشت و این قاچاق کاملا رسمی و در پوشش‌های قانونی انجام میشه، یعنی از سوی عناصر ذی‌نفوذ در دستگاه تصمیم گیری انجام میشه، طبقه اشراف در درون بدن جمهوری اسلامی. به قول معاون استاد مبارزه با قاچاق کالا، وزیر نه اما معاون وزیر، در حد معاون وزیر، مدیر کل یه گمرک توی استان. مثلا یک کانتینر دو کانتینر پر از ساپورت های ایجوری داره میاد. مجوز چیه؟ مجوز اینه که از ترکیه بیاره، از مرز ترکیه وارد ایران بشه، از ایران بیاد رد بشه مارک موم، بره عربستان، بره قطر، بره دبی. ولی چون دست دارن با یه عده‌ای در دستگاه های موجود کشور، تو ایران تخلیهش میکنه، سود هنگفتی به جیب میبره. یک شبه میبینی ساپورت پوشی. دولت آقای روحانی برای جلوگیری از خروج ارز در کشور به خاطر تحریم بود، 77 قلم کالا رو فهرست کرد، گفت اینا نباید ثبت سفارش بدن. یعنی چی ثبت سفارش؟ یعنی کسی حق نداره اینا رو وارد کنه. شماره 3ش به نظرم، 3 یا 4ش پوشاکه. مطلقا تو پوشاک چیزی وارد نکنید، صنایع خودمون تولید کنه. ایسال چیه؟ 8/7/91. آمار گمرک سال 92 رو وقتی میگیرید میبینید این 77 قلم کالا اعمال شده ممنوعیت دربارشون، به جز خانواده ساپورت. یعنی از یه طرف قاچاق ساپورت به وسیله افراد ذی‌نفوذ اشراف، از طرف دیگه قانون در 77 مورد اعمال میشه به جز در پوشاک ساپورت. بعد تو فکر میکنی اینا اتفاقیه؟ میگه اگرم داد و فریاد کنن برای حجاب، میگم خب کار فرهنگی بکن، چه ربطی داره اینا رو ربط میدی به مسائل سیاسی؟ کانتینر کانتینر اشراف ساپورت 4000 تومانی وارد کشور بکنن، از او برم یه طبقه دیگه اشراف چادر رو برسونن به این قیمت، بعد من و شما فقط کار فرهنگی بکنیم. همینا هم دوتاشون وقتی میان مصاحبه میکنن، اصلا باید کار فرنگی کرد، دستگاه های فرنگی چی کار میکنن؟ ما خواهش میکنیم آقا برای حجاب باید هزینه بکنید، چه بکنید؟ اصلا نمیگه من مخالفم. یه مثال دیگه هم بزنم و جمع کنم دیگه. مسئله زمین، زمین خاری. آقا شما حرفای آقا رو گوش میدید نه؟ شما دو تا جمله آقا رو توی این دو موضوعی که میگم با هم مقایسه کنید. درباره انرژی هسته‌ای گفت: حالا من آینده نخواهم بود، شما خواهید بود، تاریخ اینو خواهید خون. اصلا کلمه مذمومی نیست. حضرت آقا که تا 100 سال دیگه زنده نیست. ان شاءالله زودترش حضرت مهدی میاد و کار تمام میشه. اما تو بحث زمین خاری و کوه خاری که با محیط زیستی ها و منابع طبیعی ها جلسه داشت، اونجا هم برید جملاتشو بخونید ببین چی گفت. گفت امروز در کشور یه پدیده اتفاق افتاده به نام کوه خاری. یه جایی از کشور یه کوه خوبی رو دارن میخورنش، همین طبقه اشراف. میگه من انگشت گذاشتم روش، گفتم اینو یه حق ندارید این کارو بکنید، واگذار بشه به این طبقه پولدارا و بخرنش و ببرنش. منتظرن من بمیرم بقاپنش. یعنی فقط انگشت رهبر یه کوهی رو گرفته ورش داره بردنش.
طرف شرق تهران یک بوستان بزرگی است، یک منطقه خیلی وسیعی است که از بین بابایی، بزرگراه بابایی تا ارتفاعات قوچک، یه زمینی است متعلق به ارتش. بنده گاهی اوقات در این مسیرهای صبحگاهی در بعضی از روزها از اونجا میریم، ارتفاعات رو حرکت میکنیم، راه میریم. من هر وقت اونجا میرم دلم میلرزه، چون میدانم ده ها چشم طمعکار متوجه اینجاست. کارهایی هم شروع کردن، ما جلوشو گرفتیم، یه تشری زدیم، دعوایی کردیم، میدونم موقتا دست برداشتن، اما منتظرن یه غفلتی صورت بگیره، یا این حقیر نباشم یا غفلتی پیش بیاد، بالاخره برن اونجا رو تصرف کنن. من واقعا انسان دلش میلرزه.
پشتش هم گله میکنه که آقا من میگم برخورد کنید، جدیت داشته باشید، میکنن اما قاطع نیست. آقای قالیباف میگه من هر دیداری با ایشون داشتم بدون استثنا یکی از موضوعاتی که تاکید کرده اینه. اینجوری هست. خب چی میشه مثلا؟ بذارید من توضیح بدم. این کوخاری و درخاری و تو شهر شما بیشه رو خوردن، دارن دره رو هم میخورن، هیچ کی کاری نداره، هیچ کی. خدا منو بکشه. این هفته ها تمام نماز جمعه های تهران و قم و مشهد و کجا و کجا رو گوش بدید، همین هفته گذشته همشون علیه بی ایجابی حرف زدن، همشون هم به دستگاه فرهنگی کشور حرف زدن، همشون هم درست گفتن، اما هیچ کدامشون نگفتن این اشراف چی کارنی وسط. ائمه جمعه که مال خودمون هستن هم حرفی نمیزنن و اشراف در نمیافتن، یا خبر ندارن یا میترسن در بیافتن. چرا؟ چون بعضیاشون ممکنه امامه سرشون باشه، همین اشرافی که میگم، بعضیاشون ممکنه از بزرگان جناح راست باشن، بعضیاشون ممکنه یه جایی اعتباری چیزی اون وقت سخت میشه، با خودمون درگیر شدیم. هر کی میگه آقا چرا دخترای جورن، چرا وزیر فرهنگ هی داره افراد فتنه‌گر رو استخدام میکنه، بله خدا نبخشه این کارا رو میکنه، اما چرا نمیگی یه کسی داره کانتینر میاره اینجا خالی میکنه؟ هیچی نمیگی. مراکز رسمی کشورت دارن میگن گزارش رو. اگه شما شنیدید یکی از امامان جمعه اینو گفته باشه بیاد به من معرفیش کنید. نگفتن، نمیگن، یا خبر نداره، نه نمیخوان بگن. همین فریادی میشه که جناب آقای ازغدی زده. اومدم روایات اقتصادی رو خوندم، روایات اقتصادی اسلام 90ش خفت اشراف رو میگیره. اوغریا که یه خورده فشار آوردن، خودشون حرف نزدن، بعضی از ائمه جمعه، بعضی از روحانیون، بعضی از اینا گفتن آقا، یکی گفت شأن شما نیست اینو بگید، اینا رو باید یه معمم بگه که میگه من نماز جمعه ای که حرفا توش زده بشه نماز جمعه نمیدانم، و به حق راست میگه. زمین و بیشه و دره ای که الان واگذار میشه مفت واگذار میشه، این که پول واقعی نیست، الان میان تقطیع میکنن، یک متراژ بزرگ تقطیعش میکنن، یه بیشه قشنگ لخت و اورش میکنن، تبدیلش میکنن به ویلا. 15 سال دیگه اینا میاد تو شهر. کسی که دیروز به قیمت مفت برده بود الان یک شبه میلیاردر میشه. اینا رو پلاک های 20 گزی و 30 گزی میکنه، خون مردم رو میکنه تو شیشه. الان تا 20 سال دیگه چی میکنه؟ روز شهادت حضرت زهرا میره بچه‌هاش میبره اونجا میرقصه. چهار دیواری اختیاریه. من تو ویلای خودم حق ندارم کاری بکنم. و بخوان ماجرا ادامه داره. دوره امام هادی اجریش، یعنی تو گلش بود دیگه. دوره امام هادی دوره شهر آنتالیاست. بغداد و هزار یک شب بغدادی ساختن، سامرایی ساختن، سر من را هر کسی ببینه بگه واه، یعنی سامرا، معنای سامرا یعنی هر کی دید بگه واه. رویایی کی ساخت؟ اشراف. متوکل عباسی 19 کاخ فقط ساخت تو همین بغداد. 19 کاخ رقمش اعجاب انگیزه که چقدر چطوری بوده. بعضیش اصلا باور نمیکنه آدم. 294 میلیون درهم خرج. این رقم تقریبا بالای تریلیون تومان میشه. و اشراف دیگه هم همینطور. وقت ببینید ساختار رو که میگم تغییر میدن چی میکنن؟ آمدن از این طرف واحدهای پراکنده شهرها رو دادن به پیمونکارا، گفتن شما به ما جزیه بدید، خود در کاری کردی با مردم. یه طبقه اشرافی تو اونجاها درست شد که هر کی مردم سعی میکردن به او وابسته بشن بلاخره ازشون تخفیفی بگیرن، انقلابیگری در نیارن که پدرشون در میان. شهر بغداد و سامر را که چسبیده به هم هستن، یه شهر رویایی توریستی کردن که از او برای دنیا میان. بچه بودی فیلم سنباد رو میدیدی؟ سنباد مال همین دوره است. بغداد 1001 شهر دوره آخر عباسی هاست. بعد اون وقت نگاه کنید موازنه جامعه رو ببین چی دور عوض میکنه. در کناری که یه ساختارهای مدرن و مجللی میارن بالا که چشم ها رو خیره میکنه اما همه رو به سمت دنیا میکشونه، در کنارش کربلای حسین رو خراب میکنه. همین متوکلی که 19 کاخ میسازه توی بغداد، مجال نشد آماراشو بخونم، بازارشو چیکار میکنه؟ یک بازار اسرارآمیز و سحرانگیزی به وسیله طبقه اشراف میسازه، پیمونکار بساز سود ببر، بعد میده اجاره، مردم بیان اجاره بکنن پول بگیرن. 10 برابر او پیمونکار پول میبره، 10 برابر شاه میبره که داده اینا، دو جیب شاه میره. یه شهر مجلل. بعد به هر کی هم که میگن آقا چرا این کارا رو میکنی، میگه آقا حق تو همون کوفه درب داغونه، حق تو همون اصحاب صفه رسول الله است. وقتی کشور اسلامی میخواد یه کشوری بشه که از اطراف دنیا بیان ببیننش، هر کسی یه بار چاقوی عدالت پا میکنه میاره که چرا اینجوری شد چرا اونجوری شد، با بزن مثل مردم زندگی کنن مردم. همین حرفای کلام میشنن بچه ها. ادواردو آنیلی رو میشناسید؟ وقتی آمد ایران سال 60 خورده ای، مشهد رو که دید یه اعلان خطر کرد. ما هنوز یه اعلان خطر جدی نگرفتیم، هنوز جدیش نگرفتیم. گفت خیلی برام عجیبه، چرا اینقدر سازه مدرن تو شهر مشهد هست؟ برای من طبیعی نیست، بیشتر از اصفهانه. یه بار سرچ بکنید ساختمان‌های مجلل و مدرن و اعجاب انگیز در مشهد، حتی بیشتر از تهران. چرا؟ شهر پدیده یه بار اونجا پیدا میشه نه تو جای دیگه. چرا؟ آنیلی گفت من نمیدونم، اینجا البته همه نیت خیر دارن. همه نیتشون خیره، ولی تو ما پیش ما تو واتیکان یه شهر مذهبی بود مثل شهر مشهد شما، سازه های مدرن رو توش زیاد کردن، الان شده یه شهر توریستی دیگه، مذهبی نیست، با مینی جوب میان دیگه. دیگه کسی از دور نمیست میگه قربون امام رضا برم، گنبد نما دیگه نیست، گنبد پیدا نیست دیگه، کسی گنبد نما کنه. پدیده های ایجوری رو باید ببینی. همین خودش ممکنه بیاد امام رضا زیارت، همین ممکنه یه پولی هم خرج روزه با ابو عبدالله بکنه، حساسیت تو رو درست نکنه، کارش رو بعدن میکنه. امام هادی اسیر اینا بود. امام هادی یه لحظه چش باز کردی، او بغداد داره میشه شهر رویایی، کربلا داره ویران میشه. اینه اشراف که میگم. چرا؟ چون کربلا هر کسی میاد زیارت میکنه انقلابیگری وارد سینش میشه، یا آل سارات الحسین تو سینش میره، این باید جمع بشه. اما جاهای دیگه که آدم‌ها رو به یاد دنیا میندازه و تو مسابقه میندازه با ما، اون خوبه، بذار باشه. همین متوجه